عامله، آن کلاغی که بر بام این ضبطم نشده بود. خب من برای اینکه این فایل صوتی رو داشته باشه، چون دکمه ضبط نخورده بود، خواستیم که در این واحدهای زبانی گروه های اسمی رو مشخص کنی. تمرین جلسه قبلی بود برای اینکه مسلط بشی بر گروه اسمی و اجزاش رو مشخص کنی، نقش علیک رو هم بنویسی که خانم شایسته به طور کامل جواب دادن و آقای کاظمیان. وقتی با جمله روبرو هستید، چون الان این جمله کامل، آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود پر کشید، ابتدا میایید، گفتم اگر جمله کامل باشه بدونید که به جمله نگاه کنید، میتونید به اون رو به دو قسمت، قسمت نهاد و گزاره، برش بدید. یعنی برش اولش میشه نهاد و گزاره. همونجوری که خانم شایستم فرمودن، آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود میشه نهاد جمله، پر کشید میشه گزاره. و اجزاش رو هم مشخص کردن، آن وابسته در واقع معرف، وابسته پیشین یا معرف، گفتیم اینا رو معرف بگیم راحت تری. معرف شماره یک صفت اشاره، کلاغ هسته، یا معرف شماره پنج، یارم باید بفرمایید، یار هم به تفکیک بفرمایید، یا معرف شماره پنج نشانه یه نکره یا ناشناس، indefinite article. و که بر بام خانه ما نشسته بود، وابسته پسین در واقع مودیفایر یا توصیف کننده چهار هست، میشه بند موصولی که هم خانم شایسته و هم آقای کاظمیان درست فرمودن. خب جمله شماره دو، ببخشید جمله نباید بگم، واحد زبانی، چون بعضیا جمله نیست. از دوستانی که میکروفون دارن شماره دو رو میخونن بیزمن.
اجازه هست های دکتر؟
بله بفرمایید.
ببخشید من حالا میکروفون گیرم اومده، پارویی میکنم، ببخشید.
اختیار دارید، لطف بفرمایید.
هست آنان که ز پیش رفته انده ساقی، در خاک غرور خفته انده ساقی. ساده شدهش این است که ای ساقی، آنان که ز پیش رفته اند در خاک غرور خفته اند، یعنی بوده بله. آنان که خفته اند، آنان که خفته اند بوده از اون اصل که ز پیش رفته اند، که ز پیش رفتند و در خاک غرور، به نظر من اون بخش موصولی و توضیحی قصه هست و آنان هم که اشاره است و که قبل از چیز آمده، ولی به نظرم آنان استاد اینجا چیز هست، نهاد ما هست، آنان.
نه دیگه، عرض کردم وقتی شما با گروه اسمی رو رو هستید، وقتی دارید نقش رو میگید، نهاد یا مفعول یا هر چیز دیگری، دیگه یک کلمه نیست. ببین آنان که ز پیش رفتن، این میشه نهادشون.
نهاد، درست.
یعنی یکی نمیتونه بگه آنان که ز پیش رفتن. بله، آنان که فرمودی چیه؟ عزیزاش هم باید بگیم.
بله بله، همون اشاره شماره شو یادم رفته که قبل از چیز میاد، که ز پیش
آنان رفتن. رو ببینید، آنان منظور همون آنها هست، آن نیست، آن و این نیست، یعنی آنها که ز پیش
رفتن. فقط این که ز پیش رفته اند، این رو من نمیدونم که آیا موصول هست، و اگه موصول هست
آره دیگه، وقتی با که شروع میشه، ببینید بند موصولی تعریفش رو گفتیم، وقت بندیه که با که شروع میشه، داخل گروه اسمیه، داخل ساختمان گروه اسمیه،
درست.
این الان که ز پیش رفته اند با که شروع شده، داخل گروه اسمی هم هست، بنابراین میشه بند موصولی. پس دو تا ویژگی داره برای اینکه تشخیص بدیم، یکی اینکه با که شروع میشه، یکی اینکه داخل گروه اسمی باشه. اگه نباشه بند موصولی نیست، که مثالش رو جلسه قبل دیدید،
در خاک
شب باران میبارد، اگه یادتون باشه،
در خاک غرور خفتندم که به نظرم گزاره است دیگه،
گزاره میشه، کاملا درسته. دوستان دیگه نظری ندارن؟
فقط یه سوال بپرسم استاد، این که ای ساقی آیه، که خودش جمله کامل هست، یعنی ای ساقی بدان که آنان،
ای ساقی و
آره،
جمله ندایی هست، با اون کاری نداریم، یعنی یه جمله ندایی کامله. همین که شما فرمودید فقط هم تا اینجا شکار داریم، آنان که ز پیش رفتن در خاک غرور خفتن. اون ایساقی میشه یه جمله ندایی خارج از این واحد زبانی مونده. خواهش کنم. فقط آنان مونده. آنان رو کسی میتونه بگه چیه اینجا؟ الان آقای کاظمیان درست فرمودن. آنان در واقع که ز پیش رفتن رو فرمودن بند موصولی. ما فقط میخواییم ببینیم آنان اینجا چیه. در مورد آنان دوستان کسی نظری نداره؟ چون فرمودن آنان
دوستان هسته گروه اسمی درسته؟
بله. خب هسته گروه اسمیه. حالا میتونید بگید چیه از جهت مقوله دستوری چیه؟ پارت آف اسپیچش چیه؟
نهاد فکر میکنم.
نه 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 نقش نه. ببینید ما اس داریم، صفت داریم، قید داریم. اینا میشه. آنان چی میشه؟ در جای هسته گروه اسمی که الان شما فرمودید و درست هم فرمودید، گفتیم اسم یا عناصر شبیه اسم قرار میگیرند. بله کاملا درسته خانم زادینی، ضمیره. گفتیم اسم یا عناصر شبیه اسم، یعنی عناصری که نقش اسم رو در جمله یا در واحد زبانی بزرگتر ایفا میکنن، یعنی میتونن مضاف الیه بشن، نهاد بشن، مفعول بشن و مانند اینها. گفتیم عناصر شبیه اسم چون جای اسم میشینه، در جای اسم میشینه در واحد زبانی. خب بعدا نگاه کنید ضمیر تنها مقوله دستوریه که جای اسم میشینه دیگه. بنابراین همونجوری که خانم سلیمیان فرمودن آنان هسته هست اینجا و خانم زادینی فرمودن که این هسته ضمیره. خب شماره سه، شماره سه رو بی زحمت بخونیم. تمرین شماره سه از دوستانی که باز بخون دارن، الان هر کدوم آمادگی دارن، فقط میخوان بخونن و اگر نظری دارن نظرشون رو بگن، اگر نه که دوستان با هم فکری دوستان اونها رو اجزاشو مشخص
بخونم. استاد من
بله بفرمایید.
شرح حال این نویسنده بزرگ.
بله خب اگر نظری دارید بفرمایید. دوستان خانم زادینی نوشتن که شر مضاف. ببینید دیگه مضاف و مضافون اله، البته مضافون اله که نقش مضاف رو به جاش همون در واقع هسته میشه دیگه. درسته ما در گروه اسمی هسته داریم. حالا اگر خواستید با جزئیات بگید بله مضاف و مضافون اله. منتها فقط شر مضافه و اون حال چی میشه؟ دوستان دیگه اگه نظر دارن بنویسن یا میکروفون بگن. خب اگر بخوایم اینجوری که خانم زادینی میگن، یعنی بگیم شرح حال، شرح رو جدا کنیم، حالم جدا کنیم، درست میگن مضاف و مضاف نده میشه. اون وقت با این تجزیه و تحلیلی که خانم زادینی میفرمایه ما دو تا گروه اسمی داریم. اون وقت یعنی شرح حال میشه مثلا مضاف و مضاف الیه، اون وقت خودش میشه یه گروه اسمی و بعد این نویسنده بزرگ دوباره میشه مضاف الیه دیگه. من به نظرم شرح حال رو یک واحد در نظر بگیرید، نمیخواد شرح رو جدا بگیرید حال رو جدا. شرح حال با همه دیگه، یعنی در واقع بیوگرافی، زندگی نامه. من فکر کنم این دوتا رو با هم بگیر مضاف، یعنی یه واحد زبانی بگیری شرح حال رو و بعد بقیه شو بگیر. خانم شایسته نوشتن که خانم اول بذارید بالاتر، خانم معزن نوشتن آفرین، خانم معزن هم اشاره کردن شرح حال یه کلمه کامل حساب نمیشه. به نظرم منم همین رو کامل بگیرید، چون ببینید به جای شرح حال شما توی انگلیسی مثلا بخوای یا تو زبانهای دیگه یک واژه معادلش قرار میدید، میگی بایوگرافی، شرح حال، زندگی نامه، و به مانند اینا. بنابراین کامل بگیرید شرح حال. خانم سلیمیان نویسنده هسته گروه اسمی. خب هسته کدوم گروه اسمی؟ الان اگر شرح حال ما یک واحد در نظر بگیریم، تو کل این واحد زبانی شرح حال این نویسنده بزرگ، شرح حال چی میشه؟ خانم شایسته نوشتن که شرح هسته حال. خب اینو که یک کلمه در نظر میگیریم، این وابسته پیشین صفت اشاره، نویسنده هسته بزرگ وابسته پسین صفت، کاملا درسته. این نویسنده بزرگ آفرین، اینجا مشخص شد. این نویسنده بزرگ کامل میشه مضاف الیه. دیگه هسته این نیست. ببینید شما دو تا یعنی این واحد زبانیتون از دو جز تشکیل شده. کلن یه گروه اسمیه. ببینید کل این واحد زبانی یه گروه اسمیه. اینجا دیگه ما با جمله سرکار نداریم، برخلاف یک و دو. یه واحد زبانی کامله که گروه اسمیه. شرح حال میشه هسته. این نویسنده بزرگ میشه مضاف الیه. یعنی وابسته شماره دو میشه. بعد این نویسنده بزرگ رو میتونید دوباره تجزیه و تحلیل بکنید. اینش میشه معرف شماره یک صفت اشاره یا وابسته پیشین، نویسنده هسته، و بزرگ هم وابسته پسین یا توصیف کننده شماره یک صفت. خب شماره چهار، زحمت شماره چهار رو بخونیم. از دوستان شماره چهار رو لطف می‌فرمایید بخونید.
سعدی شاعر بزرگ ایران در شیراز دیده به جهان گشود.
خیلی ممنون، متشکر. دوستان اگه نظری دارن در مورد این واحد زبانی، اولا بگید واحد زبانی تو چی هست الان؟ کل این واحد زبانی چیه؟ جمله هست، کاملا درسته. وقتی فعل دارید یعنی جمله هست. خب حالا گروه اسمیمون رو مشخص، وقتی جمله باشه باید برش اول رو انجام بدید، یعنی نهاد و گزارش رو مشخص کنید. اول گزارش، نهاد و گزارش رو مشخص کنید در برش اول. خب خانم شایسته سعدی هسته و نها شاعر بزرگ ایران بدل در شیران دیده به جان گشود، وابسته پسیم اومده. ببینید وقتی میگم این برش اول یعنی نهاد گزاره، نهاد و گزاره کل جمله رو وقتی مشخص کنید دیگه تجزیه و تحلیل براتون راحت میشه. آیا فقط سعدی نهاده؟ گفتیم وقتی گروه اسمی شما دارید نمیتونید بگید یک کلمه نهاد. باید نگاه کنید ببینید تا کجا اون مطلب تموم میشه، اون ابتداش تا کجا تموم میشه، اون میشه نهاد. یادتون هست در جلسه قبل یک جمله انگلیسی نوشتیم و دوستان مشخص کردن تا کجا نهاد هست، یعنی تا اونجایی که بله. ببینید الان درست شد، سعدی شاعر بزرگ ایران نهاد. نمیتونی بگی سعدی نهاده یا شاعر نهاده یا بزرگ نهاده یا ایران. وقتی اینو مشخص کردید بقیه جمله میشه چی؟ گزاره. این برش اول. پس وقتی جمله هست، جمله با جمله روبرو هستید، اول برش اول رو انجام بدید، نهاد و گزاره رو مشخص کنید. سعدی شاعر بزرگ ایران نهاد که یه گروه اسمی کامل، در شیراز دیده به جان گشود میشه گزاره. خب حالا این گروه اسمی رو اینجا مشخص میکنیم چی هست؟ که خانم شایسته‌ام فرمودن سعدی هسته هست. فقط اون سعدی رو نباید بگیم، نه بگیم سعدی هسته. ما یه گروه اسمی داریم، سعدی شاعر بزرگ ایران، سعدی هسته شاعر بزرگ ایران به جهت نقش میشه بدل، یعنی میتونید هست بکنید. حالا خود شاعر بزرگ ایران رو هم میتونید اجزاش رو بگید. شاعر دوباره، ببینید شاعر دوباره، یعنی خودش یه گروه اسمی دیگه میشه، شاعر میشه، هسته، بزرگ صفت، ایران مضافنلی با وسته شماره دو. خب واحد زبانی شماره پنج رو بی زحمت بخونید. خب شماره پنج،
نوری در تاریکی شب.
بله خیلی ممنون دوستان، اگه نظری دارن. پس اول واحد زمانی رو نگاه میکنید ببینید جمله است یا نه. جمله که شد باید بلافاصله برش اولتون رو انجام بدید، یعنی نهاد کل جمله و گزاره مشخص میکنید، بعد نهاد که گروه اسمیه اجزاش رو مشخص میکنید. الان شما این واحد زمانی چیه؟ کل این واحد زمانی چیه؟ نوری در تاریکی شب. بله کلش میشه یه گروه اسمی. حالا مشخص کنید اجزاشون. پس ما با جمله سر و کار نداریم، فقط یه گروه اسمی داریم. خب اجزاش رو بگید. نوری در تاریکی شب اجزا. نور هسته، بله بقیهش خب در تاریکی شب خانم شایسته، نور هسته در تاریکی شب وابسته پسین متمم و یعنی وابسته شماره سه هست، یعنی صفت مضافانله متمم بعد بند موصول. خب نور هسته آقای کاظمیان در تاریکیش هم متمم. خانم سلیمیان یه در تاریکی شب، نه در تاریکی شب رو دیگه ما با یهش کار نداریم، اما یه در نوری اونجا چیه؟ فقط اون یارو مشخص نکردی در نوری در تاریکی شب. بله نشانه نکرده است، ناشناس. پس یه بار دیگه ما با یه گروه اسمی سر و کار داریم، با جمله سر و کار نداریم. نور هسته، در واقع نور هسته یا نشانه نکرده یا ناشناس، در تاریکی شب وابسته شماره سه یا متمم. خب شماره شش، شماره شش
همه کتاب ها رو پس داد.
خیلی ممنون آقای کاظمیان. همه کتاب ها بله هست. نگید حالا هسته، ببینید شما الان دو تا جز دارید، همه کتاب ها نمیشه هر دو هسته باشن، یکیش باید هسته باشه یکیش وابسته باشه، دو جز دارید دیگه. خب پس داد گذار. دوستان دیگه نظر. بعد همه وابسته پیشی کمیت نما هست. پس ما گروه اسمیمون ابتدا مشخص میکنیم همه کتاب ها هست. خب همه شد وابسته پیشی کمیت نما یا معرف، و بعد کتاب ها هم شد هسته. بعد کتاب ها هسته هست، نقش اینم میشه همه ای کتاب ها میشه مفعول. آره آفرین. ببینید خانم سلیمیان درست میفرماید. ببینید باز ما با یه جمله سر کار داریم. وقتی شما فعل دارید یعنی جمله هست. پس همه ای کتاب ها را پس داد جمله کامله. ما باید ابتدا نهاد گزاره یا برش اولش انجام بدیم. همونجوری که خانم سلیمیان هم فرمودن، در واقع کی کتاب ها را، همه کتاب ها را پس داد؟ او همه کتاب ها را پس داد. یعنی در ژرف ساخت شما نهادتون در ژرف ساخت دیگه، در رو ساخت نیست. شما نمیبینید او را، ولی میدانید، تشخیص میدید با توجه به فعل که عرض کردم. در فعل شما شناسه دارید، یعنی شخص و شمار دارید. شخص و شمار رو توی فعل اگر مشخص بکنید، سوم شخص مفرده. گفتیم چون در فعل های در زبان فارسی جز زبان های ضمیر اندازه پرو دراپ هست، یعنی چون شما دو تا نهاد دارید، یه نهاد پیوسته یا متصل که اینجا هست، یک نهاد جدا یا منفصل که ابتدا هست. خب الان وقتی گفتیم نهاد جدا پیوسته داریم، دیگه نهاد ابتدا رو حذف میکنیم. یعنی به جای اینکه بگیم او همه کتاب ها را پس داد، بگیم همه کتاب ها را پس داد. فعل پس داد میشه سوم شخص مفرد، ضمیری هم که برای سوم شخص مفرد او هست. پس او در نهاد، او در ژرف ساخت نهاد جمله است. بقیهش که همونطوری که خانم سلیمی هم فرمودن میشه گزاره، یعنی کل اون واحد زبانی به عنوان تمرین کلش میشه گزاره. همه کتاب ها را پس. شماره 7 شماره 7 هم بی زحمت بخونید.
این همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم.
حرف زدیم. خیلی ممنون. خب دوستان نظری دارن؟ اینجا یکی از اون سوالایی که جلسه قبل اگر یادتون باشه، یکی از نکات ویرایشی در مورد معرف های و وسته های پیشین گروه اسمی گفتیم که در یک گروه اسمی واحد عناصر یک جایگاه نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، یا عناصر یک معرف نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. یعنی ما نمیتونیم مثلا در معرف شماره 1 که صفت اشاره هست، نمیتونیم این و آن رو کنار هم بذاریم توی گروه اسمی واحد، یا همان و همین هم باز جز به وابسته شماره 1 یا معرف شماره 1 دیگه صفت اشاره است. همین و همان هم صفت اشاره است. حالا می‌خواستیم ببینیم چرا در این واحد زبانی، در این جمله که الان نوشته شده اینجا، چرا برخلاف اون نکته ویرایشیه، یعنی این و همان کنار هم قرار گرفتن. اینم اگر برش اول رو شما انجام بدید، اگر برش اول رو انجام بدید مشخص میشه. باز ببینید ما یه جمله داریم دیگه، این همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. خب ببینیم نهادش کدومه، گزاره کدومه. این وابسته پیش، این خانم شایسته، این وابسته پیشین صفت اشاره، همان وابسته پیشین صفت اشاره، کتاب هسته، این همان کتابیست؟ نه. خب آقای کاظمیان هم نوشته بودن، البته اون همان رو نوشتن برای تأکید شده، برای مثلا مخاطبش میخواد مشخص بکنه همون کتابی که قبلا راجع بهش حرف زدیم. میشه که یه نوع تأکیده، ولی بیشتر میخواد برای، یعنی یادش بندازه مخاطب رو که همون کتابی که قبلا راجع بهش حرف زدیم. شما نهاد رو الان اینجا مشخص کنید. ابتدا الان خانم شایسته میگن این همون کتابیست، نهاده. آفرین آقای کاظمی، این فقط نهاده. دقیقا فرمود، یعنی بقیهش دیگه نهاد نیست. به همین دلیله که این و همان کنار هم قرار گرفته، چون اصلا اینجا یه گروه اسمی ما نداریم، یعنی یه گروه اسمی نداریم. اینجا برش اول ما با این تمام میشه، این خودش میشه یه گروه اسمی. بعد همان کتابی است که در قبلا درباره آن با هم حرف زدیم میشه گزارم. همان کتابی است که قبلا درباره آن حرف زدیم میشه گذارم. حالا اینجا دو جور میتونید بگید، یا میتونید بگید اگر بخوایم بگیم این چی الان، این الان یه گروه اسمیه در جایگاه نهاد. خب اینجا این از جهت مقوله دستوری چیه؟ اسم صفت قید چیه اینجا؟ این اینجا این رو کسی میتونه بگه؟ بله ضمیر اشاره است. این اسم نگید آقای کاظمیان، درست میفرمایم ولی اسم رو دیگه نیاره دیگه. ضمیر اشاره است، یعنی گروه اسمی ما در نقش نهاد فقط یک کلم است، فقط هسته است، اون هسته هم ضمیر اشاره است. گفتیم گروه ممکنه فقط از هسته تشکیل شده باشه دیگه، و قرار گذاشتیم اگر یک کلمه هم دیدید بگید گروه اسمی، منتها گروه اسمی فقط ضمیر اینجا. خب خانم سلیمیان در اصل این کتاب بوده. آفرین، اینجوری هم میشه گفت. ببینید یا میتونید بگید این ضمیر اشاره است، یعنی یک کلمه، یا میتونید اونجوری که خانم سلیمیان فرمودن بگید در ژرف ساخت ما این کتاب داریم، یعنی بگیم این کتاب همان کتابی است که قبلا درباره آن حرف زدیم. اگر بگیم این کتاب، اون وقت این کتاب میشه گروه اسمی در جایگاه نهاد، این میشه صفت اشاره معرف شماره یک، کتاب میشه هسته. این با تحلیلی که خانم سلیمیان فرمودن. یا میتونید این رو ضمیر اشاره بگید. خب تکلیف بقیه چی میشه؟ همون کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. اینجا شما گزاره دارید، درسته؟ بخش دوم میشه گزاره. اما این گزاره داخل این گزاره یه گروه اسمی دارید دیگه. اون گروه اسمی رو مشخص کنید و بعد اجزاش رو بگید. در داخل گزاره شما یه گروه اسمی دارید. اون گروه اسمی رو مشخص کنید. که میخوایم نقشش هم بگیم دیگه. البته آقای کاظمیان نوشتن همون کتاب مسنده، فقط یه اشکالی داره. بله نقش میشه مسند ولی همون کتاب نیست. در واقع اونجا یه گروه اسمی داریم. همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. نه اول گروه اسمیشو مشخص کنید، کدوم گروه اسمی. حالا خانم زادینی تحلیل کردن، تجزیهش کردن، همان رو گفتن صفت اشاره، کتاب هسته یا نکره، بعد نکره هست فعلم که حالا بعدم باید مشخص کنم. ولی ابتدا بذارید آقای کاظمیان همون کتاب رو میگن گروه اسمیه، بقیه موافقن که همون کتاب، بقیهش چی میشه؟ اگر همان کتاب رو شما گروه اسمی بگیرید تکلیف بقیه چی میشه؟ که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم چی میشه؟ خب میشه موصول، یعنی بند موصولی. خب چون بند موصولی باید داخل گروه اسمی باشه دیگه، درسته؟ چرا پس بعد از فعل قرار گرفته؟ بله نوعش هم تهدیدیه، کاملا درست میفرمایید آقای کاظمیان. خب عرض کردم بند موصولی باید داخل گروه اسمی باشه، چرا بعد از فعل قرار گرفته؟ نه به دلیل معرفی شدن هسته نیست. ببینید میخوایم که اصل یا ساختار اصلی این قسمت رو، همون کتابیست که قبلا در مورد آن با هم حرف زدیم. الان آقای کاظمیان فرمودن همان کتاب، یکی دیگه از دوستان خانم سلیمیان هم فرمودن همان کتاب. خب همان کتابی درسته؟ این الان خانم معظم میفرمایه معرفه شدن هسته. بله هسته معرفه شده، منتها با چی معرفه شده؟ خانم معظم اگر میفرمایید که گروه اسمیتون که همون کتابه، حالا دقیق ترش بگیم همون کتابی هست، چجوری معرفه شده؟ همون کتابی، کتابی که میشه نکره، چجوری معرفه شده؟ از معرفایی که معرفای گروه بند موصولی، با بند موصولی معرفه شده. بنابراین حالا یه سوال دیگه، وقتی میگید مسنده که آقای کاظمیانم فرمودن، درست فرمودن، فعل جمله اسنادیمون چیه؟ چه نوعی هست؟ فعل جمله اسنادیمون چیه؟ از چه نوعیه؟ چجوری میفهمیم مسنده؟ اصله. آفرین. بنابراین اصل فعل جمله هست، داخل گروه اسمی نیست. خانم سلیمیان درست میفرمایید، جا به جا شده. پس اگر بخوایم گروه اسمی مونده در واقع بگیم، باید بگیم همون کتابی که قبلا در باره آن با هم حرف زدیم است. حالا مسندتون میشه همون کتابی که قبلا در باره آن با هم حرف زدیم، اصلا میشه فعل اسنادی. این رو بهش میگن در واقع یه نوع اکستراپوزیشن، فرا جا به جایی میگه. بهش میگن فرا جا به جایی، یعنی فعل از جای خودش حرکت کرده اومده داخل گروه اسمی. بنابراین ساخت اصلی این جمله اینه. ببینید این، یا اگر بخوام بگیم طبق نظر یکی دیگر از دوستان که فرمودن، خانم صلیبیان، یا میتونیم بگیم این که نهاده، یا این کتاب نهاده، این طرفش میشه همان کتابی که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم است. حالا اینو میتونی تجزیهش کنی، همان کتابی که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. همان میشه صفت اشاره معرف شماره یک، کتاب هسته یا نکره یا ناشناس که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم، هم میشه بند موصولی. خب ببینید ما در زبانشناسی یه نموداری داریم بهش میگن نمودار درختی، تری دایگرام. چون مثل یه درخته، شاخه داره، گره داره و عین یه درخت عمل میکنه. وقتی شما یه واحد زبانی رو بخواید تجزیه کنید، تحلیل بکنید، یا مثل الان که عمل دونه دونه فرمودید و یعنی باید بنویسید این اینه این اینه و عمل توضیح بدید، یا میایید به شکل نمودار درختی تری دایگرام نشون میدید. وقتی به صورت نمودار درختی نشون میدید دیگه نیازی نیست توضیح بدید، وقتی هر کسی این رو میبینه متوجه میشه. ببینید نقش ها و مقوله های دستوری رو اینجا مینویسید، بعد اینو میارید پایین، مصداق هاش یعنی اون موارد رو پایین ترش مینویسید. گفتیم جمله در برش اول، الان ما این جمله آن کلاقی که بر بام خانه ما نشسته بود پرکشید رو که شما زحمت کشیدید تحلیلش کردید، به صورت تری دایگرام نمودار درختی نشون دادیم. گفتیم چون جمله کامله، بدون اینکه به جمله نگاه بکنیم، میگیم در برش اول حتما یه نهاد داریم، یه گزاره. نهاد همیشه گروه اسمیه، گزاره هم همیشه گروه فعلیه. حالا گروه اسمیمون که در نقش نهاده میشه آن کلاقی که بر بام خانه ما نشسته بود، گروه فعلیمون که گزاره است پرکشید. حالا میایم گروه اسمی رو تحلیل میکنیم، بازم با نمودار درختی، که باز یه نفر اگر دید کاملا براش جا میفته که این اجزاش چیه. گروه اسمی رو هم خلاصش نوشتیم توی جلسه قبل، هم دیدیم دیگه گروه اسمی رو به این شکل در واقع کوتاه نوشتش رو اینجا نوشتیم. خب گروه اسمیمون اول یه معرف شماره یک داره، اشاره ی آن، کلاغ، هسته، اسم، هستمون اسمه، زمین و اینا نیست. بعد معرف شماره پنج داره، یای نکره، و بعد وابسته شماره چهار، بند موصولی. نوعش هم تهدیدی که بر بام خانه ما نشسته بود. به این شکل شما با نمودار درختی نشون میدید و همه اجزا مشخص میشه برای کسی که اینو میبینه. باز ببینید شماره دو رو. خب آنان که ز پیش رفتند در خاک غرور خفتند. گفتیم باز ما به جمله نگاه نمی کنیم، جمله اون جمله کامله. حتما در برش اول ما دو جز داریم، یکی گروه اسمی یکی گروه فعلی. گروه اسمیمون نهاد، گروه فعلیمون گزاره. اینا رو همه رو با اختصار نوشتیم. خب گروه اسمیمون آنان که ز پیش رفتن، گروه فعلیمون در خاک غرور خفتن. حالا دو تا گروه اسمی داریم، یکی داخل نهاد یعنی خودش نقشش نهاد، یکی هم داخل گروه فعلی داریم. هر دو اینجا با نمودار درختی نشون داده شده. گروه اسمی آنان هسته ضمیر، بعد که ز پیش رفتن وابسته چهار به مخفف و وابسته، بند موصولی دوباره تهدیدی که ز پیش رفتن. اینجا هم در خاک غرور، حالا در خاک غرور با هم میشه گروه حرف اضافه، منتها ما چون گروه اسمی رو خواستیم فقط خاک غرور رو اینجا نوشتیم. هسته یا اسم هست خاکه که اسم، اینم وابسته شماره دو مضاف الیه. شرح حال این نویسنده بزرگ. گفتیم ما با یک گروه اسمی سر و کار داریم، شرح حال این نویسنده بزرگ. شرح حال میشه هسته. ببینید این نویسنده بزرگ کلن میشه وابسته شماره دو، یعنی کلن میشه مضاف الیه. شرح حال هسته، این نویسنده بزرگ مضاف الیه. پس یه گروه اسمی دیگه اینجا داریم. حالا اینو تجزیهش میکنیم، این نویسنده بزرگ رو. این معرف شماره یک صفت اشاره، نویسنده هسته که اسم، بزرگم وابسته شماره یک صفت. سعدی شاعر بزرگ ایران در شیراز دیده به جهان گشود. باز چون فعل داریم جمله اون جمله کامله، بنابراین در برش اول ما یه نهاد داریم، یه گزاره. به جهت مقوله دستوری پارت آف اسپیچ در واقع یه گروه اسمی داریم، یه گروه فعلی. اگر برای یادداشت میخوایم من یه بار دیگه برمیگردم که شما یادداشت بفرمایید. برای یادداشت میفرمایید؟ بذاریم من تمومش بکنم، حالا باز شما دقتتون اینجوری بیشتر میشه، یعنی اگر بخواید همزمان یادداشت بکنید و بعد توجه بکنید یه خورده ممکنه توجهتون کم بشه، تمرکزتون کم بشه. بنابراین بذارید کامل توضیح بدیم، بعد برمیگردم همه اسلایدها رو شما یادداشت می‌فرمایید. به صورت نمودار درختی راحت هم هست. خب پس یک برش اولمون یک گروه اسمی، یک گروه فعلی. گروه اسمون سعدی شاعر بزرگ ایران، گروه فعلیمون در شیراز دیده به جهان گشود. گروه اسمیمون رو دوباره تکرار کنیم، سعدی هسته اسم خاصه، گروه اسمی شاعر بزرگ ایران یک گروه اسمی نقشش بدله، قابل هست شدنه. شما به جاش میتونید بگید سعدی در شیراز دیده به جهان گشود. منتها اگر بخوایم بدل رو نشون بدیم جزء گروه اسمیمون که نقشش نهاده هست. پس گروه اسمیمون نقشش بدل، شاعر هسته اسم، بزرگ وابسته یک صفت، ایران وابسته دو مضاف الیه. نوری در تاریکی شب. خب گفتیم نوری در تاریکی شب فعل نداریم، بنابراین این خودش یه گروه اسمیه، فقط تجزیهش میکنیم. گروه اسمیمون یه هسته هست اسم، نور، معرف شماره پنج یای نکره، نشانه نکره یا ناشناسیه، اینم وابسته شماره سه متمم گروه اسمی در تاریکی شب. خب بعدی همه کتاب ها را پس داد. باز میگیم چون جمله هست ما برش اولمون حتما یه نهاد داریم یه گزاره، که حالا مقوله دستوریش یه گروه اسمی یه گروه فعلی. خب میگیم نهادمون که گروه اسمیه، اینجا در ژرف ساخت داریم، در روساخت چیزی نداریم. بنابراین اگر بخوایم توضیح بدیم در روساخت چیزی نداریم، با این نشانه توهی من اینجا نوشتم، یعنی نشون دادم، یعنی آنچه شما نمیبینی در جمله. همه کتابا رو پس داد. ولی در ژرف ساخت در واقع او داریم اینجا که پرانتز داخل پرانتز گذاشتم. از کجا فهمیدیم؟ از شناسه فعل پس داد. شناسهش که شما رو شخص داره دیگه، شمارش مفرد، شخصش سوم، سوم شخص مفرد، ضمیرش میشه اون. خب حالا خود اون گروه اسمی داخل گزاره رو اینجا تجزیهش کردیم. همه معرب شماره دو کمیت نما هسته که اسم کتاب ها. این کتاب یا این همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. میگیم باز چون جمله کامله فعل داریم، برش بنابراین در برش اول نهاد و گزاره داریم، که نهاد گروه اسمی، گزاره گروه فعلی. خب نهادمون چیه؟ یه گروه اسمی این یا این کتاب. بعضی از دوستان این گفتن که ما گفتیم ضمیر، عنوان ضمیر. خانم سلیمیان هم فرمودن این کتاب در واقع، حالا این کتاب داخل پرانتز کتاب رو نوشتم، یعنی میخواد اینجوری تحلیل بکنید، میگی در جرفسا کتاب داشتیم که هست شد. این قسمت هم گزاره گروه فعلی داریم که گزاره هست، همان کتاب است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. اما همونطوری که توضیح دادم، ساختار اصلی این جمله اینه. یعنی جمله شما یا باید به شکل نهاد مفعول و فعل باشه، یا جمله استادی باشه نهاد مستد و فعل استادی. اینجا چون اصل داشتیم میگیم جمله جمله استادیه. بنابراین اصل در واقع در پایان جمله بوده. این نشون میده که این که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم در واقع داخل گروه اسمیه، یعنی داخل ساخت همون کتابی که قبلا در بارهان حرف زد. پس اصل یا ساخت اصلی جملتون اینه. حالا میاید این قسمت رو که همون کتابی که قبلا در بارهان با هم حرف زدیم، میشه یه گروه اسمی. نقشش هم چیه؟ مسند. خب همان معرف شماره یک اشاره‌ای کتاب هست اسم، یا معرف شماره 5 نشانه ناشناس یا نکره، و که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم میشه وابسته شماره 4 بند موصول یا تهدید. خب یعنی جمله رو عوض کنیم، یعنی بگیم همون کتابی که درباره آن قبلا درباره آن حرف زدیم این است. خب باید ببینید اهل زبان چه جوری میگن. واقعا شما آقای کاظمیان میبینید کسی رو که بگه همون کتابی که در باره آن حرف زدیم این است؟ اینجوری میگن. ما الان ویرایشمون ویرایش نوشتاریه دیگه. آه بله، تفسیرش کردی درست. خب من برمیگردم دوستانی که میخوان حالا یادداشت کنن از ابتدا. یادداشت بفرمایید، اگرم همه یادداشت کردن، هر وقت یادداشت کردید بفرمایید که من برم سراغ بعدی. خب دوستان، حالا نیازی نیست این خطاتون کاملا راست و اینها باشه و سریع فقط بنویسید، بعدا میتونید این رو قشنگ سر فرصت چیز کنید. فعلا تند یادداشت بفرمایید بعدا. خب من خانم معظم فرمودن لطفاً بعدی، من بعدی رو آوردم، اگر کسی جا موند و یادداشت نکرد بفرمایید. من با اولین نفری که می نویسه بله عکس بگیرید کاملا. آره خیلی خوبه، دوستان دیگه هم عکس بگیرن، سریع عکس بگیریم که ما سریع رد بشیم. اگر کسی عکس نگرفت یا یادداشت نکرد بگیر. خب اگر حالا عکس گرفتی بیاد داشت کردی بفرمایید که من بعدی رو بیارم. خب من برای بعدی میخوان عکس بگیرن بیاد داشت کنن، خانم معظم میفرمایید بقیهشو دارم. چون بقیه اگر بیاد داشت کردید یا عکس گرفتید بفرمایید که من برم سراغ بعدی. خب اسکرین‌شات هم بگیرید، اینم نظر خوبیه. پس من برم بعدی رو. فکر نکنم خیلی طول بکشه عکس گرفتن. پس من میرم، اگر جا موندی بدیم. خب تا اینو عکس میگیرید من یه توضیح بدم. جلسه قبل گروه صفتی رو هم توضیح دادیم، فقط نکات ویرایشی گروه صفتی مونده بود. من اینو میبرم توی گروه صفتی، اگر دوستان کسی یاد داشت نکرد بفرمایید. نکات ویرایشی در مورد گروه صفت. خب ببینید در گروه صفتی ما فقط یک دستگاه داریم، اونم دستگاه سنجش. همونجوری که میتونید سه تا امکان هست. یکی درجه مطلق، یعنی صفت به خودی خودش مثل زیبا، قشنگ، سبز. یکی درجه تفصیلیه یا تر، کمپاراتیف، یعنی یک مورد با مورد دیگه مقایسه میشه، یک فرد با یک فرد دیگه، یک شی با یک شی دیگر. بنابراین نشانش تر، زیباتر، قشنگتر، سبزتر. امکان سوم درجه عالی ترین، سوپرلاتیو، ادجکتیو، یعنی یک مورد در مقایسه با مجموعی از موارد، یک فرد در میان مجموعی از افراد، یک شی در میان مجموعی از اشیا یا حتی موضوع هر چیز دیگه. زیباترین، قشنگترین، سبزترین. ما در گروه صفتی دستگاه شمار نداریم. همونجوری که میدونی در زبان عربی اگر اسم جمع باشه صفتش هم جمع میشه. اگر اسم جمع باشه صفت هم جمع میشه، مثل آیات اذان. ولی در زبان فارسی دستگاه شمار وجود نداره. مثلا ما نمیتونیم بگیم دانش آموزان تیز هوشان. صفت در هر حال مفرده، میشه دانش آموزان تیز هوش. یا مثلا اگر مقایسه بکنیم، شما در زبان انگلیسی هم در مورد معرف‌های عددی، حالا برای دوستانی که ترجمه میکنن، در مورد معرف‌های عددی اگر عددتون از یک بیشتر باشه وقت اسمتون جمع میشه. One book, two books, three books. باز در اینجا ما در زبان فارسی نمیایم اونو جمع ببندیم. در هر صورت میگیم دو کتاب، سه کتاب و مانند اینها. اینها تفاوت‌هایی هست که بین زبان‌ها وجود داره. خب دستگاه جنس هم در گروه صفتی فارسی نداریم. اصلا به طور کلی دستگاه جنس در زبان فارسی وجود نداره. مثلا شما در مورد ضمیر او رو هم برای مذکر و هم برای مؤنث به کار میبرید. اما مثلا در زبان انگلیسی هی و شی دارید. یا موارد دیگر وابسته به این هیز دارید. هر دارید. هرز. و همینجور تا آخر. یا مثلا در زبان انگلیسی بعضی از واژه ها شکل مذکر و مؤنثش متفاوت. مثل اکتر، اکترس. بعض دفعه مجبوریم که مرد و زن رو بیاریم. مثلا شما در ترجمه یه جایی نگاه میکنید هیرو ان هروئین کنار هم اومده. اینو چجوری ترجمه میکنید؟ هیرو ان هروئین. بنابراین باید بگید که مرد و زن قهرمان یا قهرمان مرد و زن. باید حتما بیارید بگیم. خب حالا نکته اینجاست. ببینید در زبان عربی اگر اسمتون مؤنث باشه صفتتون هم مؤنث، مثل مکه معظمه، مدینه منوره، حاجیه شهیده، والده ماجده، همینجور تا آخر. خب اگر شما در یک متن فارسی ترکیب عربی دیدید ایرادی نداره، میتونید ترکیب رو به همون شکل بذارید، مثلا مکه معظمه رو بذارید، مدینه منوره رو بذارید، چون با قواعد زبان عربی همخوانی داره. اما اگر اسمتون فارسی باشه یا غیر عربی باشه به طور کلی دیگه نمیاد صفتش رو مؤنث بیارید. مثلا دیگه نمیگید پرونده مربوطه، باید بگید پرونده مربوط. اگر هم بخواید مثلا حالا بعضی هم ممکنه بگید پرونده مربوطه شاید اشاره است و یه پرونده خاصی، باید بگید پرونده مربوط به آن، گزارش مربوطه، گزارش مربوط به آن، هی جانشین او یا آنه دیگه، بانوی محترمه، میشه بانوی محترم. یا والده ماجده، در فارسی چی میتونیم بگیم والده ماجده رو؟ کسی معادل فارسیشو میدونه؟ به جای والده میگیم مادر گرامی، فارسیش میکنیم کامل. نکته شماره 4 رو قبلا توضیح دادم که این که متمم گروه اسمی حتما باید بعد از متمم گروه صفتی بیاد. اگه یادتون باشه گفتم چجوری تشخیص میدید متمم اسمیه یا متمم صفتی اگر دوتا داشته باشید. مثالمون هم همین بود، لیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور. گفتیم اول متمم گروه صفتی میاد یعنی از آ و دیگر هم از جنس بلو. طبیعی هم هست، اهل زبان همیشه اینجوری میگن، هیچ کی نمیگه لیوانی کاملا پر از جنس بلور از آ، اینجوری کسی نمیگه. و این گفتیم نشانه های تشخیص این که متمم مال گروه صفتی یا گروه اسمیه. کسی یادش هست راه دوم برای این که تشخیص بدیم متمم مال گروه اسمی یا گروه صفتی چیه؟ یادش مونده از جلسه قبل یا نه؟ از دوستان کسی یادش هست؟ راه دیگرش این بود که متمم گروه اسمی، نه متمم گروه اسمی رو میشه بهش اضافه کرد، مطالبی رو اضافه کرد، تکرار پذیره در واقع، تکرار پذیره. گروه صفتی نه، مثلا همین دیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور با دسته زیبا، مثلا برای گروه اسمی با دسته زیبا با دهانه متناسب همینجور میتونید اضافه کنید، ولی گروه صفتی رو نمیتونید. خب بین صفت اسم و قید همونطوری که میدونید، البته فقط خاص زبان فارسی نیست، در زبان‌های دیگه هم همینجور مرز خاصی وجود نداره. گاهی یک واژه میتونه هم صفت باشه، قید باشه و اسم باشه. در تابلوی زیبا، چون زیبا داره تابلو رو توصیف میکنه، یعنی اسم رو توصیف میکنه، صفت زیبا می نویسد، فعل نوشتن رو داره توصیف میکنه، قید زیبا کنار در است، در واقع میشه نهاد جمله، یه گروه اسمی، اسم در واقع. دانش آموز خوب، خوب نامه می نویسد، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. حتی صفت رو قید هم می دونید، همیشه در همه جا قابل حذف شدن نیست. مثلا می گیم که از ویژگی های خوب نوشتن این است، اینجا خوب رو نمی تونید حذف کنید. یا مثلا یکی از راه‌هایی که با آن میتوان تشخیص داد کسی خوب می‌نویسد یا نه این است. همجا صفت هم گاهی نمیتونید حذف بکنید. دانش آموز تیزهوش دانش آموزی است که. خب نکته شماره 6، اگه یادتون باشه گفتم ما در گروه صفتی یه هسته داشتیم که صفت بود، یه گروه حرف اضافه‌ای داشتیم وابسته پسین، یه معرف داشتیم که قید شدت یا درجه بود قبل از هسته می اومد، کاملا، بسیار، خیلی، به مانند اینها، کمی حتی. و توضیح دادم که ممکنه در یک گروه صفتی ما بعد از هسته یه صفت دیگه هم داشته باشیم که در واقع کارش و نقشش مثل معرف شماره 1، یعنی قید شدت یا درجه است. یادتون باشه گفتیم مثلا لباس سبز روشن، لباس سبز روشن. خب این سبز روشن، مثلا این سبز روشن، حالا بسیار رو حالا بذارید کنار، بسیار رو فعلا نادیده بگیریم، معنا فقط داره اون صفتی که بعد از هسته گروه صفتی میاد توضیح میدم. گفتیم این روشن مثل قید شدت یا درجه عمل میکنه. وقتی میگیم لباس سبز روشن، این لباس سبز کمرنگ. وقتی میگیم لباس سبز تیره، یعنی لباس سبز پررنگ. بنابراین مثل قید شدت یا درجه عمل میکنه. گاهی خود این صفتی که بعد از هسته گروه صفتی میاد خودش هم یه وابسته میگیره. اینم باز جلسه قبل توضیح دادیم. به جای لباس سبز روشن میتونیم بگیم لباس سبز بسیار روشن. لباس سبز روشن روشن. حالا ببینید، ما هم در گروه اسمی صفت داریم، هم در گروه صفتی صفت دوم داریم. بنابراین در یک گروه اسمی کامل باید مشخص کنیم. این نکته شماره 7. پس نکته شماره 6 چی بود؟ اینکه اون صفتی که بعد از هسته قرار می گرفت نقش قید شدت یا درجه داشت، خودش هم ممکنه یه وابسته دیگه بگیره، یعنی یه قید شدت یا درجه بگیره، لباس سبز بسیار روشن، یا همونجوری که جلسه قبل گفتیم ممکنه تکرار بشه، لباس سبز روشن روشن. نکته شماره 7 اینه که هم شما در گروه اسمی صفت دارید یا گروه صفتی دارید، هم در گروه صفتی. بنابراین ما باید به یه شکلی مشخص بکنیم که هر کدوم از صفتها چه چیزی رو یا چه عنصری رو دارن توصیف میکنن. وقتی میگیم لباس سبز بلند، میگیم ما دو تا گروه صفتی داریم که هر کدومش فقط از هسته تشکیل شده، یکی سبز یکی بلند، که جداگانه دارن هسته گروه اسمی رو توصیف میکنن. سبز داره لباس رو توصیف میکنه، بلند هم لباس رو جداگانه. اما وقتی میگیم لباس سبز روشن، میگیم روشن ابتدا سبز توصیف میکنه و بعد دوتایی لباس رو، یعنی شما گروه اسمی شما اینجا یه دونه است. گروه صفتی، یک گروه صفتی فقط یه دونه ای داریم که یکی هسته است و یکی هم هسته بعدی، صفت بعد. پس این روشن ابتدا صفتی هست که هسته گروه صفتی رو داره توصیف میکنه و بعد دوتایی لباس. حالا لباس سبز و بلند، باز میگیم دوتا گروه صفتی داریم که هر کدومشون از یه هسته فقط تشکیل شده، یعنی صفت سبز و بلند، اینا همپایه شدن و دوتایی به شکل همپایه دارن لباس رو توصیف میکنن. حالا به جای باب ممکنه یا بیاد لباس سبز یا بلند، باز بگیم سبز یا بلند دوتا گروه صفتی هستن که همپایه شدن با یا، دوتایی لباس رو توصیف میکنن. خب تو گروه، توی زبان انگلیسی هم الان من مثال زدم، تو زبان انگلیسی هم عیناً همین هست. ببینید light blue eyes، light blue eyes میگیم light ابتدا بلو رو توصیف میکنه و بعد دوتایی eyes رو، تو ترجمهش هم عین همین، چشمان آبی روشن، روشن ابتدا آبی و بعد دوتایی چشمان. long black hair، اینجا میگیم ما دوتا صفت داریم یا دوتا گروه صفتی که فقط از هسته تشکیل شده، long و black، که هر کدوم جداگانه دارن hair رو توصیف میکنن. موی سیاه بلند، در فارسی هم این هم. dark green suit، dark ابتدا green رو و بعد دوتایی suit، کت و شلوار سبز تیره، تیره ابتدا سبز رو توصیف میکنه و بعد دوتایی کت و شلوار. خب مثال بعدی که زدم در واقع اون شکل صفتی رو میخواستم، شکل گروه صفتی رو در زبان انگلیسی میخواستم نشون بدم. اگر یادتون باشه گفتیم در گروه فارسی، در گروه صفتی فارسی، گروه صفتیمون از یک هسته معرف که قبلش میاد به یه وابسته که گروه حرف اضافه‌ایه. اینجا هم این همین اومده. ببینید یه صفت full of people با هم میشه یه گروه صفتی. The room was full of people. حالا چون am و is و are was و were جز فعلای اسنادیه، بنابراین این full of people میشه یه گروه صفتی مسند این جمله میشه. عیناً در فارسی هم داریم اتاق پر از آدم بود، پر از آدم میشه یه گروه صفتی، نم وابسته پسینش گروه حرف اضافه‌ایه، چون بود فعل اسنادیه، پر از آدم میشه مسند. یا گفتیم میتونیم به جای گروه حرف اضافه‌ای، در واقع به جای حرف اضافه با کسره اضافه این رو نشون بدیم، یعنی بگیم وابسته پسینمون در گروه صفتی گروه اسمیه، اتاق پر آدم بود. خب در گروه صفتی اگر سوالی دارید بفرمایید. اگر سوالی در گروه صفتی دارید بفرمایید تا ما بریم سراغ گروه قیدی adverbial phrase با اختصار AP. ببینید وقتی از قید یا گروه قیدی حرف میزنیم در واقع وارد نقش میشیم، یعنی در جمله اونا رو تشخیص میدیم، جز بعضی قیدا که همیشه قیدن. حالا معرفیش میکنیم چیه. این یعنی این که ممکنه توی جمله گروه های دیگری داشته باشیم که چون در جمله قرار گرفته نقش قید رو ایفا کرده. خانومی به چی نوشتن که ببینید من اینو جلسه قبلم توضیح دادم دیگه، شما در مورد هر واحد زبانی یا عنصر زبانی دو تا مقوله داریم. یک مقوله بهش میگن part of speech، مقوله دستوری، یعنی نشون میدید که اون واحد زبانی تو اسم، صفت، فعل یا هر چیز دیگه، این میشه مقوله دستوری. یکی هم گفتیم function یا نقشه. مثلا شما در جمله میگیم در برش اول به گروه اسمی و گروه فعلی تبدیل تقسیم میشه جمله. گروه اسمی میشه حالا نقشش میشه نهاد، گروه فعلی میشه گزاره. بنابراین صفت میشه مقوله دستوری در اون جمله، در اون جمله‌ای که اینجا داشتیم. بذاریم جمله رو بیارم اینجا. ببینید پر از آدم از جهت مقوله دستوری میگیم گروه صفتیه. حالا میگیم نقشش توی جمله چیه؟ میگیم چون فعل اسنادیه بنابراین پر از آدم گروه صفتیه، نقشش میشه مستند. نمیدونم کامل بود توضیح یا نه. خانم میوه‌چی کامل بود؟ پس شما این دوتا رو باید جدا کنید دیگه. مقوله دستوری یک بحثه، نقش یا فانکشن هم یک بحث دیگه. جای نقش ها در واحد زبانی بزرگتر مقوله های دستوری میشه. خیلی ممنون. چون قبلا ما در دستور سنتی ما فقط کلمه داشتیم، یعنی میگفتیم صفت قید اینا رو داشتیم، الان به گروه اسمی متوجه شدیم که بین واژه و واحد بزرگتر یک واحد میانی وجود داره به نام گروه. پس گروه ها کلن میشن مقوله دستوری، نقش هاشون میشه اون وظیفه یا کارکردی که توی واحد بزرگتر دارم. خب پس ما گروه هایی داریم که اینها ممکنه در جمله قرار بگیرن و نقش قید رو ایفا کنن. از جمله گروه اسمی نوشتیم اینجا، اس یا گروه اسمی در نقش قید. حالا قبلا میگفتن گروه اسمی مشترک با قید، اینجا این اصطلاح را ممکنه تو بعضی کتاب ها ببینید. ببینید دیروز حسن برگشت. دیروز اگر در فرهنگ معین نگاه کنید جلوش نمی نویسه قید، یعنی دیروز قید نیست. دیروز رو می نویسه اسم مرکب. دی به معنی گذشته، روز اسم، یعنی در واقع روز گذشته. همینجور مثلا امروز، ام یعنی این روز، میشه این روز، در واقع همین روز. همینجور پارسال، باز قید نیست، اسم مرکبه، پار گذشته، سال اسم، سال گذشته. امسال هم همینطور، ام به معنی این و سال که اسم سال، یعنی امسال همین سالی که هستی. بنابراین اینها هیچ کدوم، یا صبح هم باز تو فرهنگ معین نگاه کنید ننوشته جلوش قید، نوشته اسم. اما وقتی میگیم دیروز حسن برگشت، میگیم ما اینجا یه گروه اسمی داریم که فقط از یه اسم یعنی هسته تشکیل شده. نقشش در اینجا نقشه، یعنی قید زمانه. همینجور دیروز صبح حسن برگشت، باز دیروز صبح میشه یه گروه اسمی، در واقع صبح دیروز دیگه، صبح هسته دیروز مضافانه اله. بنابراین دیروز صبح میشه یک گروه اسمی، اینجا نقشه قید زمان رو داره. ممکنه گروه حرف اضافهی داشته باشیم در نقشه قید، یا حالا باز در کتاب های دیگه ممکنه ببینید گروه حرف اضافهی مشترک با قید. دیروز بعد از ظهر حسن به کرمان برگشت، به کرمان یک گروه حرف اضافهی، گروه حرف اضافه بودیم با حرف اضافه شروع میشه، یه وابستن بیشتر نداره که اسم. ولی در اینجا قید مکان، دیروز بعد از ظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت، از مشهد به کرمان باز میشه یه گروه حرف اضافه ای، اینجا نقش قید مکان هست. گروه صفتی در نقش قید، خیلی خوب حرف میزنه، خیلی خوب در واقع از جهت مقوله دستوری گروه صفتیه، ولی اینجا نقش قید رو داره ایفا میکنه. خب قید ها رو با دو نگاه یا از دو زاویه میتونیم تقسیم بندی بکنیم، یکی از جهت صورت یا ظاهر، یکی از جهت کاربرد دستوری. از جهت صورت همونطوری که میدونید ما قیدهای نشانه دار داریم و قیدهای بی نشانه. قیدهای نشانه دار یعنی قیدهایی هستن که نشانه دارن و با اون نشانه قید بودنش خودشون رو نشون میدن، از جمله واژه‌های عربی تنوین دار، تنوین نصب که در فارسی زیاده، واقعا، یقینا، مطمئنا، حتما، مسلما و مانند اینها. پدر واقعا در کار خود استاد. قیدهای پیشوندی، پیشوند به اضافه اسم، پیشوندی که جلوی اسم میاد تبدیلش میکنه به قید. با عجله آمده بود، به زور جعبه را بالا بردن، به سرعت، به تنهایی، به خوبی، به آرامی، به کندی، به تندی و مانند این ها. ببینید باز نشانه است دیگه، نشانه است همون پیشوند. قیدهای پسفندار، منطقه میخواییم بگیم پسفندهای فارسی این بار، صفت به اضافه آنه، واژه فارسیه دیگه، پسفند قیدش میشه آنه، مثل هوشیارانه، آگاهانه، زیرکانه، اندیشمندانه، دوستانه و مانند این ها. متممه های قیدی، گروه حرف اضافه، همون گروه حرف اضافه در نقش قیده. از دیروز تا حالا او را ندیدم، از دیروز تا حالا میشه چی؟ گروه حرف اضافه در نقش قید. خانم سلیمیان نوشتن قیدهای تنبیندار رو بهتر تغییر بدیم یا لازم؟ نه دیگه، عرض کردم شما یک گروهی معتقدن که واژه هایی که از زبان عربی وارد فارسی شدن اینا رو بزنیم با قواعد خودشون، در واقع اون قواعد خودشون در مورد خودشون اعمال بشه دیگه، نیازی نیست واقعا رو بکنید مثلا به واقع. حالا ما بعد برمیگردیم توی اسلایدی در ادامه. خب نه، در واقع همون دوتا گروهی هست، گروه اسمی، گروه صفتی که وقتی در جمله واقع میشن نقش قید رو ایفا میکنن. خب دائما رو که نمیتونید بگید به دائم، داریم در فارسی به دائم، خود دائم رو میتونید بگید، خود دائم رو بتونه به میتونید بگید، چون دائما به عنوان قید میتونید بگید، ولی من ندیدم به دائم، من ندیدم. حالا میرسیم بهش، توی مثالاشو توی اسلایدهای بعدی میبینیم. بله تبدیل کنیم به دائم. بله بله ببخشید، درست میفهم. مثلا دائما رو تبدیل کنیم به دائم. بله دائم رو میتونیم بگیم، ولی هنوز عربیه دیگه. اگه منظورتون که از حالت عربی آوردید بیرون، هنوز نیاوردید. خود دائم هم عربیه، ولی دائم رو به عنوان قید هم میتونید به کار ببرید. خب اس یا گروه اسمی، امروز، امشب، دیروز، صبح، عصر، امروز، صبح، دیروز، عصر که توی استایل قبلی دیدید، گفتیم اینا اسمن یا گروه اسمیان که وقتی در جمله قرار میگیرن نقش قید رو ایفا میکنن. خب مثال سفید دم نسیمی رو پرور، وزید و کرد گیتی را معنبر، مال پروین اعتصامی. سفید دم باز توی فرهنگ معین نگاه کنید اسم مرکبه، به معنی هنگام دمیدن سفیده، سحرگاه یا صبح زود. اینجا نوشتم فرهنگ فارسی معین، بنابراین سفید دم اسم مرکبه یا در واقع گروه اسمیه که فقط از هسته، یعنی اسم مرکب سپید دم تشکیل شده، ولی در اینجا قید زمان هست. صفت مشترک با قید، آهسته به راه خود ادامه دادیم. ببینید آهسته فعل ادامه دادن رو، راه خود ادامه دادن، گزاره رو داره در واقع توصیف میکنه، بنابراین میشه قید. ولی در صدای آهسته او را شنیدم، آهسته اینجا داره اس رو یعنی صدا رو توصیف میکنه، بنابراین میشه صفت. با قیدهای مختص، همون قیدهایی که گفتیم همیشه قیدن، یعنی فرقی نمیکنه کجای جمله باشن یا در چه واحدی باشن، اینا رو اگر توی فرهنگ معین نگاه کنید اینا رو در واقع جلوش می‌نویسه قید، یعنی مقوله دستوریشون قیده نه نقش. هرگز، هیچگاه، هنوز، البته، بالاخره، خیلی، هرگز از سختی ها شکوه نمی کنن. خب این از جهت صورت، اما از جهت کاربردی تو ویرایش ما به دردمون می خوره. از جهت کاربردی ما قید فعل داریم، قید قید و قید جمله که اسمشون هم رو خودشونه. قید فعل قیدی که فعل را توصیف میکنن، بنابراین در جمله بهتر نزدیک فعل باشه، یعنی حسن خوب درس میکنن. قید قید یعنی یه قیدی ابتدای قید دیگر را توصیف کرده و دوتایی فعل رو توصیف کردن، حسن خیلی خوب درس میخوانن. قید جمله یعنی قیدی که هیچ عنصری رو در جمله توصیف نمیکنه در واقع، و در واقع کل مفهوم جمله، کل جمله رو توصیف میکنه. خوشبختانه حسن خیلی خوب درس میخوانن. این توی ویرایش به درتون میخوره به جهت جابجایی، که اگر یه موقع مثلا قید شدتش رو اول آورد بعد قید و بعدن آورد، میتونید تشخیصش بدید، یعنی جا به جاش بکنید، ببرید سر جای خودش. خب مسائل ویراجی در گروه قیدی. نحوه تشخیص قید یا گروه قیدی در جمله. کسی میتونه بگه ما قید یا گروه قیدی رو در جمله چجوری تشخیص میدیم؟ چون شما دیدید دیگه ما گروه اسمی داریم، ممکنه در جمله نقش قید رو ایفا بکنه. گروه فعلی دارید، گروه به واسه صفتی دارید، نقش گروه قیدی رو در جمله ایفا میکنه. و همچنین گروه حرف اسم. بعد همونجوری خانم سلیمیان هم فرمودن قابل حذف شدنه. ببینید قید و گروه قیدی جزء اضافی در جمله هستن، اختیاری هستن. شما میتونید از قیدها استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. بنابراین راه تشخیص این که قید حالا گروه اسمی، حرف اضافه یا صفته، میتونید اون رو از جمله حذف بکنید، بعد بیای ساختار و مفهوم جمله رو بررسی بکنید. اگه هنوز کامل بود و اگر اون جمله رو به کسی گفتید، مخاطبی گفتید، مخاطب دیگه سوال نکرد، معلومه اون چیزایی که حذف کردید قید بوده. بعد این توضیحش خانم میرچی که حالت شگونگی رو بیان میکنه برای فعل، اسم یا صفت. ببینید اینا توضیحش، میخوایم که متوجه بشیم. الان تو این جمله میخوایم ببینیم دیروز بار دیگر علی را در خیابان دیدم. جمله اصلیمون کدومه؟ اصل جملهمون اینجا چیه؟ یعنی چه چیزایی رو میتونیم حذف بکنیم اینجا؟ الان مثالی که الان اینجا هست، چه چیزایی رو میتونیم حذف بکنیم؟ بله، علی را دیدم میشه کلن، یعنی جمله اصلیتون میشه، جمله اصلیتون میشه علی را دیدم. حالا اینکه چند بار دیدی، کجا دیدید، کی دیدید و اینها میشه اطلاعات اضافی. و اگر به مخاطبتون بگید علی را دیدم، مفهوم کامل رو میگیره، و اگر بخواد سوال بکنه اطلاعات اضافی میخواد بگیره. خب ببینید همونطوری که عرض کردم، گروه اسمی، گروه صفتی و گروه فعلی، ببخشید گروه گروه اسمی، گروه صفتی، گروه حرف اضافه ای در جمله نقش قید رو ایفا میکنن. بنابراین گروه قیدی رو باید از عناصر دیگر تشخیص بدیم. مثلا گروه قیدی رو میخوایم از مسند تشخیص بدیم. راهش هم اینه که حذف بکنیم. میگیم علی ساکت است، ساکت رو حذف میکنیم، میشه علی اصل. و مخاطب سوال میکنه علی چی هست، نشون میده که این عنصر اضافیه دیگه، یعنی عنصر ضروریه، بنابراین نمیشه حذفش کرد، پس قید نیست. ولی جمله علی ساکت نشسته است، اینجا ساکت رو حذف میکنه، میشه علی نشسته است. جمله کامل، مخاطب مفهوم کامل رو میگه، بنابراین ساکت که حذف شده اینجا میشه قید. ببینید واژه یه دونه است، هر دو ساکت. اینجا قابل حذف شدن نیست، بنابراین مسنده. اینجا قابل حذف شدن، بنابراین غیره. خب مثلا با مفعول با واسطه، مفعول با واسطه اگه یادتون باشه گفتیم یه گروه حرف اضافه ایه دیگه. مفعول با واسطه یعنی با واسطه ای در جمله ظاهر میشه، واسطهش حرف اضافه است. بنابراین یه گروه حرف اضافه ای داریم. چجوری مشخصش میکنیم. ببینید در اون جمله که گفتیم دیروز صبح حسن برگشت، گفتیم دیروز صبح یک گروه اسمیه نقش قید رو ایفا میکنه چون قابل حذف شدن. میتونیم دیروز صبح حذف بکنیم، میگیم حسن برگشت، نشون میده دیروز صبح قابل حذف شدن. حالا این جمله رو گوش کنید، از فردا صبح خیلی میترسد چون فردا صبح قرار است امتحان برگزار شود. ببینید هیچ کدوم از فردا صبح ها رو نمیتونید حذف کنید. اگر بگیم خیلی میترسد، سوال میشه از چی میترسد؟ اگر بگیم انجام میشود، برگزار میشود، البته جمله دوم در قسمت دوم میشه حذف کرد چون قرار است امتحان برگزار شود، به قرینه لفظی میتونیم حذف کنیم فردا صبح، ولی ابتداش رو نمیتونیم حذف کنیم. از فردا صبح خیلی میترسد چون قرار است فردا صبح امتحان برگزار شود. یا مثلا حسن همچنان که به کوه دماون نگاه میکرد به یاد گذشته میافتاد. بازوره اینجا مفعول با واسطه است. به چی نگاه میکرد؟ به کوه دماون. خب تشخیص از مسند هم دیدیم، تشخیص متمامای قیدی از متمامای اجباری که حالا با مثالش زدم، آرش از کوه دماوند آمد، آرش آمد، آرش به کوه دماوند مینگریست، آرش مینگریست، معمولا سوال میشه به کجا مینگریست؟ به دماوند، به کوه دماوند. حالا ببینید تو این جمله، این دو تا جمله رو نگاه کنید، ببینید در کجا پاییز قیده و در کجا ضروریه، یعنی گروه اسمیه ضروری هست، یعنی مفعول جمله است. کجا مفعوله، کجا قیده؟ تو این دو تا جمله. در شعر منوچهری پاییز نقاشی شده است. اینجا آیا مفعوله یا قیده؟ بله اولی مفعوله، نمیتونید حذف بکنید. میگه در شعر منوچهری نقاشی شده است، سوال میشه چی نقاشی شده است. اما در جمله دوم میتونید حذف بکنید، مدرسه ها پاییز باز شدن. میگه مدرسه ها باز شدن. خب در نحوه تشخیص قید یا گروه قیدی در جمله اشکالی ندارید. راهش اینه که حذف بکنید و بعد ساخت و مفهوم باقی مانده رو بررسی بکنید. اگر کامل بود و مخاطب سوالی نکرد از جهت مفهوم و اون جزء حذف شده میشه قید. خب نکته دوم ویرایشی در مورد گروه قیدی تنوین‌های قیدساز عربیه که خاص واژه‌های عربیه. حالا این توضیح رو بدم که خانم سلیمیانم سوال فرمودن، استفاده از اونها با واژه‌های عربی درسته به نظر من، از جهت من، چون بخوایم که تو ویرایش خیلی تمرکزمون در جاهای دیگه نه، در جاهای اصلی بره. این جاها رو اگر شما تغییرم ندید کسی از شما ایراد نمیگیره، ولی اگر اون وظیفه اصلیتون رو انجام ندید حتما ایراد میگیره. بنابراین به نظر من خیلی ضروری نیست اونا رو به صورت یا شکل فارسی برگردانید، یعنی برگردوندنش به فارسی اختیاریه، سلیقه‌ایه، برگردوندن یا برنگردوندن اونها به صورت فارسی غلط نیست. یعنی هر دو صورتشون میتونید انجام بدید، میتونید برگردونید، میتونید برنگردونید، اختیاری. مثلا اگر تدریجم رو بخواید به فارسی، مثلا صورت فارسی بهش بدید، ببینید بگیم فقط صورت فارسی بدیم، چون وقتی تغییرش میدید هنوز یه جزش عربیه دیگه. تدریجم بخواییم صورت فارسیش بکنیم چی میشه؟ من این سوالا رو میکنم، میدونم همتون بلدید که یه مقدار یه تنفسی بشه، یه استراحتی بکنید که همش من حرف نزنم. بعد میشه به تدریج، یا اگر فارسی ترش کم کم خانومی بشی. اگه بخوام تغییر ندیم میشه به تدریج، حالا اگر بخوان تغییر بدیم کم کم به مرور اندک اندک، حالا اندک اندک هم باز میشه نه میشه به صورت فارسی چی میشه؟ این که میگیم صورت فارسی مثل با عجله، به زور، به تندی، به کندی، یعنی در واقع به میاد پیشوند کنار اس قرار میگه تبدیلش کنه به قید. این قاعده فارسیه برای قید کردن، برای تشکیل قید. وقتی میگیم صورت فارسی یعنی نه اینکه کلن به فارسی تبدیل کنیم، یعنی نسبتاً رو بگید صورت فارسیش چی میشه، همونجوری که تدریجاً رو گفتید به تدریج نسبتاً چی میشه؟ به نسبت برنه تقریباً تا حدودی به تقریب، حالا میخوام اون صورتشو فقط، حقیقتاً در حقیقت، واقعاً، بله کاملاً درسته، واقعاً به واقع یا در واقع، هر دوش، مستقیماً یا مستقیم یا به طور مستقیم، هر کدوم، مخصوصاً آخرش به خصوص یا به ویژه، اگه بخواد کامل فارسیش بکنی، ولی به خصوص هم کاملا درست. خب این در مورد واژه‌های عربی بود. پس اگر واژه‌مون عربی بود عیبی نداره که به همون شکل باقی بمونه، یعنی تنوین نصب رو میتونیم به کار ببریم. اما اگر واژه غیر عربی بود، یعنی فارسی بود یا خارجی بود، اون وقتی که نمیتونیم تنوین نصب رو به عنوان نشانه غیر باش به کار ببریم. مثلا میگیم شفاهن به او تذکر دادم، خیلی استفاده میکنم، شفاهن به او تذکر دادم، به جا چی باید بگیم؟ شفاهی، بله شفاهی. دومی، بله گاهن، گاهن بر میگشت و به عقب نگاه میکرد، همونجور که آقای کاظمیان فرمودن گاهی، کاملا درسته. زبانن، بله زبانی. دومن کاملا درسته. سومن چهارم. یا میتونه بگه دوم این که، سوم این که، چهارم این که، یا همونجوری که خانم سلیمیان نوشتن دوم، سوم، چهارم. خواهشن به او بگویید، که در گفتار زیاد استفاده میشه، یا چی میتونیم به کار ببریم؟ لطفاً، بله لطفاً میتونیم بگیم دیگه، خواهش میکنم، کاملا درسته، خواهش میکنم به او بگو. خب تلفنم، تلفن خارجیه، بنابراین تنوین نصب رو نمیتونیم به جاش قرار بدیم که خاص ساخت قید در عربی، زبان عربی، بله تلفنی. مثلا تلفنن به او اطلاع دادم، باید بگیم تلفنی به او اطلاع دادم. تلگرافن، تلگرافن رو چی بگیم؟ بله بله به جاش میتونه بگه لطفاً دیگه، واژه انگلیسیش پلیز، خواهش میکنم، لطفاً، و همه این ها. بله با تلگراف یا از طریق تلگراف، کاملا درسته. از گروه قیدی کسی ایراد داره یا نه؟ شدت رو تغییر نمیده، یعنی بگیم خواهش میکنم به او بگویید یا لطفاً به او بگویید، فکر نکنم خیلی تغییر بده شدت رو. معادلن دیگه، یه معادلن شدت رو تغییر نمیده، ولی میتونیم بگیم به جهت کاربردی در موقعیت‌های مکانی یه جا ممکن لطفاً بگید، یه جا ممکن خواهش میکنم بگید. هر دو رو میتونید تأکید بکنید و شدت بدید. خواهش میکنم به او بگوید، لطفاً به او بگوید، هر دو رو میتونید شدتش رو زیاد کنید. پس با توجه به مکان هست. حالا این مکان رو هم اینکه در مکان چجوری از چه واحدهای معادلی استفاده میکنید، گفتیم یکی از مواردی که ما هم معنای مطلق نداریم توی بخش معنای توضیح میدیم، هم معنای مطلق نداریم، یعنی اگر دو واژه از جهت معنی از هر نظر شبیه هم باشن حتما یکیشون حذف میشه، همونجوری که در طول زمان خیلی از واژه ها حذف شد. بنابراین از یه جهاتی یکی از اونها کاربردیه که در کدوم موقعیت مکانی چه چیزی رو بگی. خب گروه فعلی، خب طبیعتا در مورد گروه فعلی نقش ها مطرح میشن دیگه، چون داخل ساخت جمله هستیم، گروه فعلی توی در واقع گزاره جمله هست دیگه، بنابراین از مفعول با واسطه یا بی واسطه، مسند، متمم گروه فعلی. حالا گروه قیدی هم اگر بخوایم بگیم جزء عناصر، چون گروه قیدی جزء عناصر اختیاریه دیگه، و مانند اینها به عنوان اجزای گروه فعلی اسم میبره. خب هسته گروه فعلی فعله. فعل یه ویژگی هایی داره، چون این ویژگی ها در ویرایش به کمکمون میاد، حالا بعدا خواهیم که در چه جاهایی به کمکمون میاد، من یه توضیح راجع به این ویژگی ها بدم. 5 ویژگی رو اینجا برای فعل نوشتیم که هسته گروه فعلی. یکی شخص و شماره، person and number. 2 زمان یا tense. 3 گذر، transition. 4 وجه، mood. 5 حالت، voice. حالا دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. شخص و شمار رو قبلا هم توضیح دادم تو جلسات قبل، گفتیم فارسی جزء واژه‌های ضمیراندازه چون فعل شناسه داره، همه فعل‌ها در زبان فارسی شناسه دارن، یعنی اندینگ شناسه دارن که داخل شناسه شخص و شمار معلوم. یعنی در زبان‌های مثل زبان فارسی ما 2 نهاد داریم، یه نهاد نهاد پیوسته یا متصله که شناسه فعلی، یه نهاد جدا یا منفصله که ابتدای جمله است. گفتیم در زبان فارسی وقتی نهاد جدامون ضمیر باشه، توی ویرایش ضمیر رو حذف می‌کنیم، چون ضمیر یک بار توی شناسه فعل اومده. به جای اینکه بگیم من فردا تو را می‌بینم، بگیم فردا تو را می‌بینم، هم در شکل گفتاری هم در شکل نوشتاری. مگر اینکه حالا این نهاد جدامون یه وابسته داشته باشه، مثلا من رنج دیده معنی رنج را میفهمم، اینجا دیگه نمیتونید حذف بکنید، یا مثلا بدل داشته باشه یا هر چیز دیگری، باز در اسلایدهای بعدی بیشتر توضیح میدیم. بنابراین توی شناسه فعل ما شخص داریم، پرسن، که از جهت شخص اول شخص داریم، دوم شخص و سوم شخص، first person, second person, third person. از جهت شما number یا مفرده یا جمعه، singular, plural. برای هر کدوم از اونها میشه اول شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص مفرد، دوم شخص جمع، سوم شخص مفرد، سوم شخص جمع. خب ویژگی بعدی زمان هست. در زبان انگلیسی باز بین 2 مفهومه، زمان معنایی و زمان دستوری، تفاوت هست. وقتی میخوایم بگیم زمان فعل دیگه نمیگیم time، میگیم tense. زمان دستوری میشه tense، زمان معنایی میشه time. What time is it؟ اونجا دیگه از tense نمیتونیم استفاده کنیم. 2 معقوله جداگانه هست. همونطوری که میدونید ما 3 زمان اصلی در همه زبان ها داریم. یکی گذشته یا ماضی، past، حال یا مضارع، present، آینده یا مستقبل، future. حالا هر کدوم از اینها ممکنه صورت ساده داشته باشن، سیمپل، استمراری داشته باشن، کانتینیوس، کامل داشته باشن، پرفکت، کامل استمراری، پرفکت، کانتینیوس، یعنی گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل، گذشته کامل استمراری، حال ساده، حال استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل، آینده کامل استمراری، که همه اینا رو میبینید با معادله انگلیسیش اینجا نوشتیم. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect continuous. این معادله انگلیسی رو آوردم که حالا فقط مقایسه با انگلیسی کردم. یعنی در همه زبان‌ها اینها رو داریم. خب حالا بعضی از این زبان‌های بذار اسلاید بعدی رو بیارم. خب بعضی از این زبان‌های فرعی رو یعنی کامل و استمراری اینها رو توی فارسی نداریم. مثلا آینده استمراری رو در زبان فارسی نداریم. This time next year I will be studying in university. بنابراین چجوری باید اینا رو ترجمه بکنیم؟ این جمله رو حالا کسایی که رشتهشون ترجمه است یا با انگلیسی آشنا دارن، آشنا هستن، این جمله رو چجوری ترجمه میکنیم؟ This time next year I will be studying in university. یکی از دوستان بگه چجوری ترجمهش میکنم؟ خانم میبه چی؟ سال دیگه این موقع. نه منظورم فعلش ها. حالا اون قسمتش درست سال دیگه این موقع. به صورت حال استمراری. This time. حالا این که حال استمراری یا حال ساده اونم یه توضیح میدم. ولی آنچه خانم معظم میگن درسته. This time next year I will be studying. بله بفرمایید خانم.
ببخشید من یعنی کلمات اومدم. البته اینکه حال استمراری تو حالت شفاهی و گفتاری اینجوریه، مثلا سال دیگه این موقع دانشگاه درس میخونم. ولی اگر بخوام به صورت کتابی و نوشتاری باشه فکر میکنم به صورت آینده ساده مثلا خواهم خواند.
بعد درسته. اون تا الان میدونید دیگه. حالا من اینو در ادامه خواستم توضیح بدم، حالا چون خانم معظم فرمودن که میشه گفت خواهم، حالا در سال دیگه، سال دیگر این موقع در دانشگاه درس خواهم خواند، برای منظور تو اینجوریه دیگه خانم معظم. اینو بعد توضیح میدم. ببینید الان دیگه این شکل خواهم و اینها دیگه داره در فارسی از بین میره، یعنی امروزه زمان حال رو به جای آینده به کار میبرم. وقتی میگیم فردا میبینمت، فردا میبینمت، این میبینم در واقع آینده است دیگه. دیگه نمیگیم فردا تو را خواهم دید. یا حتی شکل نوشتاریشم میگیم فردا شما را میبینم. شکل حتی شکل نوشتاری و مکتوبش رو هم، یعنی فارسی معیارش هم الان دیگه خواهم و اینها کم کم داره از بین میره. تو زبان‌های دیگه هم اینجوری ها. تو زبان انگلیسی هم گاهی، یعنی در بیشتر موارد شاید، زمان حال به کار میبرن ولی مفهوم آینده هست. حالا شما چون ترجمه میکنید خانم معظم، حتی میدونید که مثلا گاهی مثلا یه داستانی رو داره نقل میکنه زبان انگلیسی، فعل گذشته است، اما شما در فارسی رو به شکل داستانی فارسی میدید، مثلا زمان حال به کار میبرید. اینا همه تغییرات و تفاوت‌های بین زبان هاست. ولی اینکه شکل خواهم اینها در فارسی هم داره از بین میره. پس میتونیم بگیم This time next year I will be studying in university. فر سال دیگر این موقع در دانشگاه درس میخوانم. ببینید یعنی شما چیکار کردید؟ خواستم اینو بگم. شما دیگه آینده استمراری به اون شکلی که در انگلیسیه عیناً نمیتونی در فارسی ترجمه کنید. میاد به نزدیکترین زمان ترجمهش میکنید که حالا یا حال استمراری یا حال ساده که توضیحش رو الان میدم بهت. If you came soon, we would take part in the park. زمان آینده در گذشته داریم در انگلیسی. آینده در گذشته داریم. خب اینو چجوری در فارسی ترجمه میکنید؟ If you came soon, we would park, take part in the party. چجوری ترجمه میکنید؟ دوستانی که ترجمه میخونن یا رشتهشون ترجمه هست میتونن بگن یا اونه که با انگلیسی آشنا هستن. If you came soon, اگر زود می آمدی، اگر زود می آمدی، we would take part in the party. در جشن، حالا اینجاشو بگید، شرکت می کردیم. یعنی به جای آینده در گذشته که صورت انگلیسیش هست، شما از گذشته استمراری، گذشته نه، گذشته ساده نه، گذشته استمراری استفاده می کنید. حالا این حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری رو اینجا توضیح میدم. ببینید در زبان فارسی از جهت صورت بین حال ساده و حال استمراری تفاوتی وجود نداره به جهت صورت ها. مثلا این دو جمله رو نگاه کنید. I read a book every week. هر هفته کتاب میخوانم. I'm reading a book now. الان کتاب میخوانم. ببینید از جهت صورت هر دو رو گفتیم میخوانم. بالایی میخوانم، پایینی هم میخوانم. حالا بعضی از ویراستاران اعتقاد دارن برای اینکه این حالت استمراری رو نشون بدیم در فعل در جمله فارسی که زمان حال استمراریه، بیایم از یه فعل کمکی مثل دارم استفاده کنیم. یعنی بگیم الان دارم کتاب میخوانم. که این به نظر من از باز به کار میبرن و خیلی ها به کار میبرن، در شکل گفتاری هم زیاد به کار میبرن، به نظر من درست نیست. چون توی زبانهای دیگه هم هست صورتهایی که بیش از یک مفهوم دارن، ولی شما در بافتون رو تشخیص میدید. حالا نمیدونم اینو قبلا مثال زدم یا نه، مثلا در زبان انگلیسی واژه cousin رو میشه one's uncle's or aunt's child. این معادل انگلیسی به انگلیسیش هست، یعنی در یک دیکشنری یک زبانه در مقابل cousin می‌نویسه one's uncle's child یا one's aunt's child. حالا ببینید خود آنکل ممکنه در فارسی عمو یا دایی باشه، aunt خاله یا عمه باشه، حتی برای اونا هم همین مفهوم هست. حالا من فارسی دارم میگم شما متوجه بشید. چایلد هم ممکنه بوی باشه، یعنی سان باشه اور داتر باشه، سان یا داتر باشه. یعنی شما از واژه کازین 8 تا معنی میتونید بگیرید: دختر عمو، پسر عمو، دختر دایی، پسر دایی، دختر عمه، پسر عمه، دختر خاله، پسر خاله. اما اونها در بافت تشخیص میدن که الان از کدومش داره استفاده میشه. بنابراین این که ما بخوایم به جای حال استمراری دارم بیایم خیلی ضرورت نداره، توی بافت مشخص میشه. وقتی میگه الان کتاب میخوانم، برای خواننده مشخص است. حالا اگر این صورت رو بخوایم بپذیریم، بگیم عیبی نداره، حالا دارم رو در اینجا استفاده کنم، در مورد گذشته ساده و گذشته استمراری دیگه نمیشه پذیرو. چون گذشته استمراری در زبان فارسی نشانه داره. ببینید میگیم I read the book، کتاب را خواندم یا کتاب خواندم. While I was reading a book, someone knocked the door. وقتی کتاب میخواندم یک کسی در زد. وقتی کتاب میخوندم یک کسی در. ببین کتاب میخواندم، اینجا کتاب خواندم. یعنی در صورت گذشته استمراری شما یه می دارید. حالا بعضی های اینجا هم میان از فعل گذشته دارم، یعنی داشتم میخواندم، استفاده میکنن که این اصلا درست نیست. اون اولی درسته ولی دومی اصلا درست نیست. یعنی اولی رو میشه پذیرفت ولی درست نیست. به نظر من نباید این کار. حالا اینکه خانم مؤذن اونجا فرموده بودن میخوانم رو حالا هم میتونیم بگیم حال استمراریه، هم میتونیم بگیم حال ساده است. یک بار هم اجازه بفرمایید. ببخشید. این فقط اینجا از جهت صورت عرض کردم که خانم مؤذن فرمودن حال استمراری، از جهت صورت عرض کردم که دوتا صورت با هم یه فرقی ندارن، حال ساده و حال استمراری. خب ویژگی بعدی گذر یا ترانزیشن هست. خب در این ویژگی ما فعل‌های ناگذر یا لازم داریم، این ترانزیتیو. یعنی چی؟ یعنی مفهوم جمله منحاد و گذاره کامل میشه دیگه، ما به چیز دیگری احتیاج نداریم. علی آمد، جمله کامله. گذرا یا متعدی ممکنه باشه فعل ترانزیتیو، یعنی برای اینکه جمله کامل بشه. حالا اینو ما در انواع جمله هم باز برمیگردیم بهش، به یه جزء دیگه نیاز داریم. یعنی فقط با نهاد فعل جمله کامل نمیشه. خریدم، سوال میکنن چی خریدی؟ کتاب را خریدم. بنابراین جزء سومی احتیاج داره. حالا این گذرا ممکنه به مفعول باشه، به متمم باشه، یا به مفعول متمم باشه. حسن نامه‌ای برای پدرش فرستاد. هر کدوم حس بکنی سوال میکنن. حسن نامه‌ای فرستاد برای چی؟ برای پدرش. حسن فرستاد. چی فرستاد؟ نامه فرستاد. این از جهت گذر. خب حالا سوال خانم سلیمیان، اگر دارم برای نشون دادن آینده نزدیک به کار بره هست میشه؟ نه نه نه، برای آینده نزدیک هم استفاده نمی کنیم. عرض کردم فقط همون شکل یا صورت حال ساده، هم برای استمراری هم برای زمان آینده استمراری، هم زمانهای دیگه. چون ما در زبان فارسی از صورتهایی که داریم باید استفاده کنیم. حالا اینا تغییراتیه که بعداً داده شده. دارم میام. حالا دارم میام هم تازه آینده نزدیک نیست. اینم باز به یه جورای حال استمراریه دیگه. یعنی در حال آمدن هستم. یعنی دارم میام. اگر اینکه بگیم حالا مثلا یه وسایل خودشو داره جمع میکنه، بعدش میخواد بره و در این زمان میگه دارم میام، که بشه آینده نزدیک. ولی هیچ کدوم از اینها نیازی نیست که از فعل دارم استفاده بشه. خب چهارمین ویژگی وجه یا مود. از این جهت ما سه تا وجه داریم: اخباری دکلراتیو، التزامی سابجانکتیو، امری امپراتیو. همونجوری که میدونید اخباری خبری رو میرسونه به طور قاطع. تهران پایتخت ایران است. التزامی سابجکتیو در واقع برای شک مطلبی رو با شک و تردید میرسونه. مطلبی رو با شک و تردید، ممکن است بیاید، شاید بیاید، یا برای بیان آرزو، احتمال، الزام، باید بیاید. اینا همه وجود وجهش وجه التزامیه. بنابراین ما در وجه التزامی به یه نوع فعل دیگری، فعل کمکی نیاز داریم که بهش میگن فعل وجهی، مودال ورب، از همین واژه مود. مودال ورب فعل وجهی. اینو من در گروه فعلی توضیح میدم منظور از فعل وجهی چی. خب وجه امری هم امپراتیو خواهش یا امر رو میرسونه یا درخواستی رو میرسونه. لطفاً به او بگویید یا لطفاً ساکت باشید. با پنجمین و آخرین ویژگی فعل حالت یا وایس هست، یا صورت هم بهش میگن. از این جهت ما فعل معلوم داریم اکتیو و و فعل مجهول داریم پسیو. خب در حالت یا در صورت معلوم کننده کار مشخص. علی شیشه را شکست. در حالت مجهول یا صورت مجهول پسیو وایس، اکتیو وایس، پسیو وایس. کننده کار معلوم نیست. شیشه شکسته شد. شیشه شکسته شد. حالا بعدم توضیح میدیم موارد استفاده که معلوم و مجهول و فرق اون در یعنی فرق اون با کاربردهای معلوم و مجهول در زبان انگلیسی مخصوصا مجهول. خب خود گروه فعلی و ترتیبه یعنی اجزاش رو، معرفی اجزاش رو و ترتیب اونها رو چون بحث جدیدیه میذاریم برای جلسه بعد که از ابتدا شروع بکنیم. الان آنچه ما گفتیم خود گروه فعلی رو تعریف کردیم، گفتیم که چون داخل جمله هستیم، داخل ساخت جمله هستیم، بنابراین از واحدهای یا از عناصری مثل مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه، مستند و مانند اینها به عنوان اجزای گروه فعلی نام میبریم. آنچه گفتیم تا الان در مورد گروه فعلی یکم که هسته گروه فعلی فعله، 5 تا ویژگیش رو توضیح دادم. در مورد اجزا و ترتیبشون رو هم در ابتدای جلسه بعد که حالا نمیدونم دوستان یه پیشنهادی مرکز کاربردی آموزش کاربردی دادن برای تشکیل جلسات در روز شنبه، چون چهارشنبه که تعطیله، چهارشنبه این هفته تعطیله، حالا بعضیا ممکنه برای مسافرتی جایی بخوام برن یا کاری داشته باشن، حالا چهارشنبه جلسه تشکیل نمیشه، اما شنبه رو تا آخر در واقع دوره میخوان شنبه ها جزء کلاس ها باشه، یعنی ما شنبه، دوشنبه و چهارشنبه همون ساعت 11 تا 1 جلسه داشته باشیم برای اینکه پژوهشگاه از 12 تعطیل برای تا 11 میشه جلسه تشکیل داد. البته جلسه رو میشه تشکیل دادم، آقای مراد توی خونه هم میتونه جلسه رو تشکیلی بده، ولی اون فایل صوتی جلسات آخر رو دیگه نمیتونه در اختیارتون بذاره، چون اونا باید بیاد داخل مرکز، زمان میبره و اونها رو فایل صوتیش رو بذاره. حالا نمیدونم اگر دوستان همه موافق بودن یا نه، جواب دادن توی گروه که همه موافقن با تشکیل جلسات در روزهای شنبه علاوه دو شنبه و چهارشنبه. حالا میتونید بنویسید، الان آقای کاظمیان میگه مشکلی ندارم، خانم سلیمیان هم همینطور. بقیه دوستانم اگر نظر خودشون حالا اگر در همین با نه و بله جواب بدید کافیه، فکر کنم نوشتن برای شما دادم مشکل. خب آقای کاظمیان دور رفتن سراغ ویرایش. مشکلی یعنی یه مشکل دیگه، هیچ مشکلی، منظور هیچ مشکلی ندارم، یه نوعی نکره اون چیز هست. بله تا جلسه هفتم. البته خانم معظم عرض کردم توی قسمت‌های ویرایش عملی تمرینات جدیدی میگم، اگر خودتون حس میکنید ویرایش عملی دوباره باشید میتونیم این کار رو، یعنی میتونید جلسات عملی هم باشید. پس
مرکز مشکلی نداره که من مجدد سر کلاس باشم؟
بله جلساتی که بودید که عرض کردم اونا رو میتونید نباشید، ولی ویرایش عملی رو حالتا جلسه هفتم بیاد من بهتون میگم که آدار جلسه ویرایش عملی کی میشه.
بسیار
مشکل. البته اگر خودتون میخواید من اجباری نیست حضور شما.
نه حتما جلسات مفیدی بود برای من.
بله خواهش من. خب پس فکر کنم دوستان ایرادی ندارن که شنبه ها جلسه باشه. پس جلسه بعدی ما میشه شنبه ساعت 11. خیلی ممنون، خسته نباشید، انشالله تا ساعت 11 روز شنبه.